رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور،
سوره مبارکه مریم آیات 59 و 60.
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
آنگاه پس از آنان جانشینان بد و ناشایسته‌ای آمدند که نماز را ضایع کردند و هوس‌ها را پیروی کردند، پس به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند دید، مگر کسی توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد، پس آنها داخل بهشت می‌شوند و به هیچ وجه مورد ستم قرار نمی‌گیرند و از پاداششان کاسته نمی شود.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که در این آیه شریفه 59 و 60 سوره مبارکه مریم وجود داره، یکی این که بعضی وقتا فرزندان انسان و نسل‌های آینده انسان باعث میشن زحمات پدر مادر از بین بره، با عمل کرده بعدشون، با بعضی از ناهنجاری هایی که مرتکب میشن زحمات پدر مادر رو ضایع کنن. نکته دیگری که در این آیه شریف هست که در همه چیز محور نمازه. اگر همه زندگی انسان حول محور دین و نماز باشه، اون زندگی قطعا موفق خواهد بود. و نکته سوم این که نماز سدیست میان انسان و شهوت‌های انسان، ولذا انسان باید مواظب باشه که این سد نشکنه. یعنی اگر نماز انسان نماز صحیح نباشه، گویا سد به انسان و شهوت شکسته، اون وقت پیروی از شهوت انسان رو به زمین میزنه. عزا و سلام و تبع و شهوات، نکند خدای نکرده پیروی شهوت باشه انسان. وقت این ماه مبارک رمضان بهترین فرصت هست برای مخالفت با شیطان و هوای نفس. نکته چهارم این که کسی که از رابطه با خدا جدا شد، قطعا به شهوت ها میپیونده. یعنی اگر ما از خدا جدا شدیم دیگه مشکل پیدا میکنیم. و نکته پنجم این که اگر انسان خدا نکرده نماز رو ضایع کرده باشه، کیفر ضایع کردن نماز سردرگمی است. اگر انسان نماز را ضایع کنه سردرگم میشه، دیگه نمیتونه خودش رو دریابه. حواسمون باشه که با نماز آشتی کنیم، با نماز میانمون خوب باشه. نکته دیگر این که رونق یافتن شهوات خودش یه نوع گمراهیه. یعنی اگر یه جامعه شهوت و شهوترانی رونق پیدا کرده، باید قصه خورد. اینجا این جامعه رو به گمراهی و بایستی به دیگر این که سرنوشت ملت ها به دست خودشونه. آینده انسان به دست خود انسان رقم میخوره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نکته هشتم این که توبه یک تحول است نه تظاهر. این ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است برای توبه کردن. یعنی در رمضان باید در زندگیمون تحول ایجاد بشه تا تظاهر اصلا معنا نداره، مخصوصا در ماه رمضان روزه از جمله عبادت هاییست که ریا درش نیست. چرا؟ برای کسی نمیدونه شما چه خوردی یا نخوردی. نکته پایانی این که شرط رستگاری انسان و ورود انسان به بهشت و رضوان خدا اینه که انسان اهل توبه باشه، ایمان و اعتقادش راسخ باشه و عمل صالح انجام ده. تابه و آمنه و عمله صالحن. وقتی که اهل توبه بود، وقتی که اعتقادش خوب بود، وقتی که برابر اعتقادش عمل کرد، وقتی ادخلون الجنه، وقت جواز ورود به بهشت رو پیدا کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفهوم 59 و 60 سوره مبارکه مریم، آثار بی‌توجهی نماز چیست؟ 1. سردرگمی در زندگی. 2. پیروی از شهوات و آسان شدن انجام گناه. 3. هر دو گزینه. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیات 59 و 60 سوره مبارکه مریم، آثار بی‌توجهی نماز چیست؟ 1. سردرگمی در زندگی. 2. پیروی از شهوات و آسان شدن انجام گناه. 3. هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30883 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
ای خوش هستن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن.
خورشید رخشان داشتن
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. داشتن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند.
17:13:55 است و عصر چهارشنبه 1 خرداد 16 رمضان المبارک. صدای ما را از پخش شبکه رادیویی معارف میشنوید و سپاسگزارم که تا ساعت 17:45 با ما همراه هستید. سرزمین ایران همیشه مهد علم و فلسفه و خاستگاه عالمان و دانشمندان بوده و نوابق علمی و فکری بیمانندی رو به جهان عرضه کرده که هر کدوم در پیشبرد فلسفه و علوم دیگه نقشی انکار ناپذیر داشتن. در میان این ستارگان درخشان نام صدرالمتالهین مشهور به ملا صدرا می درخشه که پهنه آسمان علم رو مزین کرده. متفکر بزرگ جهان اسلام استاد شهید مرتضی مطهری ملا صدرا رو اینطور توصیف می کنن: صدرا در آنچه علم اعلا یا حکمت الهی خوانده می شود تمام فلاسفه پیشین را تحت شعاع قرار داد، اصول و مبانی اولیه این فن را تغییر داد و آن را بر اصولی خلل ناپذیر استوار کرد. این حکیم الهی و فیلسوف ربانی بی نظیر حکمت الهی را وارد مرحله جدیدی کرد. بله، امروز اول خرداد ما برای گرامی داشت یاد و نام فیلسوف، حکیم و دانشمند قرن 11 هجری قمری ملا صدرا، روز بزرگ داشت ملا صدرا نامیده شده. راهش پر رهرو و یادش گرامی. دعوت میکنم برنامه مکارم خوبان رو بشنوید و در این برنامه استفاده میکنیم از مواضع اخلاقی آیت الله مصباح یزدی با موضوع دلایل گرایش به ظلم و پرهیز از ظلم.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد همه کسان که خدمت اهل بیت چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و چه ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین رسیدن در یک سطح نبودند. سطح معرفت، ایمان و ولایتشون با هم متفاوت بود. گاهی مطالبی را به بعضی از اصحاب می‌فرمودند که اجازه نقلش به دیگران نداشتند. از جمله اصحاب خاص ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که معروف است از اصحاب سر ایشون بوده، جابر بن یزید جعفی است که از ایشون نقل شده من 50,000 حدیث از امام باقر و صادق شنیدم که اجازه نقل یکی از آنها را نداره. اجمالا میشه به دست آورد از این گونه روایات که هر مطلب حقی را برای هر کسی نباید گفت. ظرفیت اشخاص متفاوته و گاهی مساله اجتماعی اقتضا میکنه که بعضی مطالب گفته نشه، تو دست زبان ها نیفته. به هر حال این بزرگوار احادیثی را که اجازه داشتن نقل بکنن، نقل کردن دو کتاب ها ثبت شده، در میان سایر روایات یه برجستگی هایی ده. یعنی اونایش هم که اجازه داشتن بگن، آدم وقتی مقایسه میکنه با بسیاری از روایات دیگه، اینا یه ویژگی خاصی داره. اگه خدای متعال توفیق بده، یه روایتی که تو حرف القول از ایشون نقل شده از امام باقر سلام الله علیه که نسبتاً روایت مفصلی است، گاهی تیکه های از این روایت رو من در بحث هم نقل کردم، اما اگه خدا توفیق بده این روایت رو از اولش بخونیم برای تبرک و تیمن. و ما که اهل عبادتی نیستیم و پیش خدای متعال آبروی نداریم، به این وسیله تقرب بجوییم که خدایا ما اهل بیت را دوست داریم، کلماتشون را دوست داریم. اگر راه دیگری نداریم برای تقرب، ذکر کلمات اونها که یک نوع اشتغال به یاد اون بزرگواران است، این را وسیله تقرب قرار میدیم. در توحف الاغول در باب روایاتی که از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و ابنای المعصومین نقل شده، یکی این روایت: یا جابر اوصی که به خمس این ظلمت فلا تظلم و این خانو که فلا تخون و این کذبت فلا تغضب و این مدحت فلا تفرح و این ظممت فلا تجزع. شاید دیگه نقلن فلا تحزن هست. در آغاز این روایت بفرمند: جابر، من تو را به 5 چیز نصیحت میکنم، سفارش میکنم. حالا ترجمه تحت لفظیش عرض میکنم، اگر بعد توضیحی به نظرم رسید خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه اگر کسی به تو ظلم کرد، تو به کسی ظلم نکن. اگر مظلوم هم واقع شدی، ولی تو به کسی ظلم نکن. دوم اینکه اگر مردم به تو خیانت کردند، این باعث نشه که تو هم خیانت کنی. تو مواظب باش امانت را رعایت کنی، خیانت نکن. سوم اینکه اگر سخنی گفتی و مردم تو را تکذیب کرده، گفتن دروغ بود، مواظب باش، خشمگین نشو، آرام باش، تحمل کن. چهارم اینکه اگر کسی تو را ستایش کرد و خیلی تعریفت کرد، شاد نشو، این مدحت فلا تفرح. و پنجم اینکه اگر کسی مذمتت کرد، تو را نکوهش کرد، فلا تجزع طبق این نقل، یا فلا تحزن. متانت و سنگینی تو از دست نده، دق نشو یا محزون نشو در مقابل اونجا، فلا تفرح، اگر تعریفت کردن شاد نشو، اگر مذمتت کردن غمگین نشو. حالا من اون جمله اولش رو یه مقداری سعی میکنم این توضیحی به ذهنم رسید عرض کنم. مفهوم ظلم و انگیزه انسان برای ظلم کردن چیه؟ بحث ادبیش و لغویش و اینها خسته کننده هست، یعنی اشاره فقط میکنن. ظلم گفتن اصلش از حد گذشتن است. مفروضش این است که انسان در یک موقعیتی قرار میگیره که حدی برای اون تعیین شده. اگر سعی کنه که از این حد تجاوز کنه، رعایت مرز را نکنه، پا را فراتر از مرز بگذاری، اینجا واژه ظلم به کار میاد. معمولا در توضیحات عرفی گفته میشه که ظلم این است که کسی به حق دیگری تجاوز کنه. اینه که انسان در مقابل کسانی یا کسی قرار میگیره که او حقی دارد، اون حق باید رعایت بشه. اگر انسان اون حق را رعایت نکنه، از مرز خودش تجاوز کنه، به حق دیگری تعدی کنه، میگن ظلم. در مقابلش هم عدل است که یعنی رعایت حق کردن، حق هر کسی را بهش دادن، به حق دیگری تجاوز نکردن. پس مفروض در این واژه ها این است که انسان باور داره که در زندگی، مخصوصا در حوزه افعال اختیاری، حد و مرزهایی وجود داره که باید اینا را رعایت کرد. کسانی صاحب حق هستند، باید سعی کرد حقشون ده بشه، به حقشون تجاوز نشه. پس پیش فرض این مفهوم این است که ما در زندگی مواجه هستیم بر کسانی که بر ما حقی دارند و باید حق اونا را ادا کنیم. در رفتارهامون مرزهایی وجود داره، حدهایی هست، از این مرزها نباید بگذریم. مؤید این مفهوم و این توضیح و این تفسیر لفظی آیات زیادی است که در ذیل آیات مربوط به عدل و ظلم و در موارد استعمال اونها به کار رفته. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقتی حقوقی را برای کسانی تعیین میکنه، بعد فرمود اینا حد الهی است، مرز است که خدا تعیین کرده، از این مرزها عبور نکنید. اگر از مرز عبور کنید میشه ظلم، تجاوز کردید به حق دیگران، به مرز دیگران. حتی خدای متعال و تمام با ما خودش را هم در مقامی قرار داده که من حقی بر شما دارم، اگر اون حق را رعایت نکنید به من ظلم کردید. ان الشرک لظلم عظیم. معناش این است که خدا حق داره که جز او را ما نپرستیم اگر این حقش را رعایت نکردیم و معبود دیگری انتخاب کردیم که یکی از معبودها هم هوای نفسه. افرأیت من اتخذ الهه هوا. به هر حال اگر معبود دیگری اتخاذ کردیم، این تجاوز به حق خداست، میشه ظلم، و اون هم ظلمی بسیار بزرگ. چون طرف ما هرچه بزرگتر باشه و حق بزرگتری داشته باشه، وقتی ما رعایت نکنیم ظلم ما بزرگتر خواهد بود. یه وقت خودم ظلم به یک حیوانی میکنه، دانه ای را از دهن موری میگیره، یه وقتی به یه بچه شیرخواری ظلم میکنه، یه وقت به نوجوانی، یه وقت به یه شخصیت عظیمی، به کسی که حقوق اجتماعی بزرگی بر انسان ها داره، اینا باعث میشه که ظلم مرتبه مختلف پیدا کنه. آیا عظیمتر از خدا کسی فرض میشه؟ آیا کسی حقش بزرگتر از حق خدا میشه؟ پس ظلمی که درباره خدا بشه ظلم عظیمی خواهد بود. ان الشرک لظلم عظیم. خب حالا از خدا که بگذاریم، خود این تعبیر از نهایت لطف و کرم الهی است که به زبان ما سخن میگه و خودش رو در مقامی قرار میده که ما حقی دارد و ما باید رعایت کنیم و اگر رعایت نکنیم ظلم کردیم به او. اما از اینا گذشته درباره همه انسان‌های دیگه، هر کس باشه و در هر نوع ارتباطی با ما داشته باشی، یک حد و مرزی داره که باید رعایت بشه، یا بفرمایید حقوقی داره که باید اون حقوقش ادا کرد، اگر حقش ادا نشه ظلم شد. خب این مفهوم ظلم و کاربردش در زندگی اجتماعی ما، حالا سوال اینه که آدمیزاد چرا ظلم میکنی؟ چه انگیزه ای داره برای ظلم کردن؟ انسانی که عاقله و میفهمه که اساس این عالم بر عدل است، هر چیزی حد و مرزی داره، حسابی داره، هر کسی حقی داره، باید رعایت بشه. ما حقی بر انسانهای دیگه داریم، انسان ها هم حقی بر ما داره. اگر این حقوق رعایت بشه زندگی انسان سعادتمندانه خواهد بود، اهداف خلقت تحقق پیدا میکنه. اگر این حد و مرزها رعایت نشه، هدف خلقت اونطور که باید و شاید تحقق پیدا نمیکنه، ما هم به سعادت خودمون نمیرسیم. با همه اینا چرا آدمیزادها ظلم میکنه؟ ما یه مقدار به خودمون و انگیزه های خودمون مراجعه کنیم، یه مقدارم درباره افراد جامعه و حوادثی که در جامعه اتفاق میفته و در طول تاریخ به این نتیجه میرسیم که در بسیاری از انسان‌ها یه عامل درونی وجود داره که نمی‌خوان به حق خودشون راضی باشن. می‌خوان بیش از اون که براشون تعیین شده، بیش از این بهره‌مند بشن. بعضی اصلا به این فکر می‌افتند یا این گرایش رو دارن که اصلا حق چیه؟ کی گفته باید حد رعایت کرد؟ چه لزومی داره که ما برای کسانی حقوق قائل بشیم، خودمون رو نیت کنیم که این حدود رو رعایت کنیم؟ این مسئله شاید برای ما خنددار باشه طرحش، ولی اون وقتی موجب تعجب بیشتر میشه که ببینیم بعضی از بزرگان فلاسفه جهان چنین گرایشی داشت. معتقد بودند که انسان در این عالم باید سعی کنه هر چی میتونه لذت ببره، خوش باشه، هر چی موجب التذاذش هست از دست هر که میتونه بگیره. اصل برای اینه که من خوش باشم، از زندگی بیشتر بهره رو ببره، دیگران چی هم خودشون میدونه. من دورم میرسه باید سعی کنم زندگی خوبی خودم فراهم کنم، لذت بیشتری داشته باشم، اونا برند قوت پیدا کنند.